شاید برای بعضی سوال باشه که آلودگی هوا چه ربطی به روانشناسی و روانشناسی چه ربطی به آلودگی هوا داره. اما بعد از گوش دادن به این پادکست متوجه میشین که دلیل اصلی آلودگی هوا رعایت نکردن و نداشتن یک سیستم فکری و رفتاری صحیحه که بتونه محیط ما رو در حدی قابل زندگی و قابل استفاده و پایدار برای ما نگه داره. وقتتون بخیر باشه دوستان عزیزم، دکتر نوبری هستم و در این پادکست میخوام از روانشناسی استفاده کنم برای اینکه به شما نشون بدم چطور آلودگی هوا به دلایل فکری و رفتاری ما اتفاق میفته و باعث میشه که ما محیط زندگی خودمون رو در اون استانداردی که باید باشه از دست بدیم. حتما ازتون دعوت میکنم به این پادکست زیبا گوش بدید و از نکات جالبی که داره لذت ببرید. برای اینکه بفهمیم چطور روانشناسی خودش رو در آلودگی هوا هم دخالت میده، باید این سوال رو از خودمون بپرسیم که آلودگی هوا در کجا عمدتاً اتفاق میفته؟ درست حد زدید. شهرهای بزرگ، آلودگی آب، آلودگی خاک و غذا و انواع بیماری های عفونی و غیر عفونی هم در شهرهای بزرگ معمولاً بیشتر اتفاق میفتند. چرا؟ چون قانونی در طبیعت وجود داره که فکر نکردن و رفتار نکردن در حدود و چارچوب اون قانون باعث مشکلات اینطوری میشه. این قانون طبیعت چیه؟ که باعث میشه ما محیط زندگی خودمون و سلامت خودمون رو از دست بدیم. قانون طبیعت اینطور عنوان میکنه یا اینطور دیکته میکنه که جمعیت یک منطقه در تناسب مستقیمی هستند با منابع بقایی موجود در منطقه که همون منابع بقایی هم به صورتی پایدار در نسلهای جاری و آتی بتونن باقی بمونند. یعنی اینکه هر تعداد منبع بقایی در یک منطقه به خصوصی وجود داره که به صورت پایدار قابل استفاده است، تعداد جمعیت فقط در تناسب اون منابع میتونه وجود داشته باشه و بیشتر از اون موجب مشکلات خیلی زیادی میشه. اما سوال مهمتری هم وجود داره و اون این هست که آیا ما میتونیم اون منابع بقایی چیا هستند؟ باور کنید یا نه، خیلی ها این منابع رو نمیشناسند. همه ما میدونیم که هوا یکی از منابع بقایی هر نقطه‌ای از کره زمینه و اگر نباشه ما میمیریم. اما خیلی ها نمیدونن که در هر منطقه ای هوای ساکن و هوای در جریان جزء منابع بقایی حساب میشن، محسوب میشن. در واقع ما دو منبع هوا داریم، نه یک دونه. و آب شرب و آب غیر شرب که در واقع مصارف دیگری داره، زمین آبگیر و زمین خشک، گیاهان خوراکی، گیاهان غیر خوراکی، حیوانات خوراکی و حیوانات غیر خوراکی یا غیر خوردنی، فضای حرکت و فضای زندگی و کار و تحصیل، 12 منبعی هستند که در هر منطقه‌ای به صورت پایدار معمولاً وجود دارند، مگه اینکه ما از حدود ظرفیت این منابع خارج بشیم. وقتی تناسب رعایت نشه در این 12 منبع بقایی، اون اکوسیستم که در کیس ما اکوسیستم شهری محسوب میشه به هم میریزه. هر بار که مجوز ساختمونی داده میشه توسط شهرداری ها یا حالا هر نهادی، یا جاده‌ای کشیده میشه یا پیاده روی سنگ فرش میشه، تمامی این 12 منبعی که من براتون اسپردم مورد حمله و به هم ریختگی قرار میگیرند و اگر محاسبه درستی نشده باشه این حملات به شدت عواقب منفی پیدا میکنند. بیایید مثالی بزنیم برای اینکه روشن بشیم دقیقا چه اتفاقی داره میفته. در تهران ما با بیش از 16 میلیون جمعیت متغیری که روزانه از اطراف به درون شهر میان و شب برمیگردن و سالها مدیریت ناآگاهانه از این موارد باعث شده که تمامی 12 منبع فرسایش پیدا کنند. به عنوان مثال، اگرچه اتمسفر زمین یک پارچه است، اما هوای اون منطقه مخصوص اون منطقه است. برای همین هم ما هوای مرطوب، هوای خشک، هوای سرد و هوای گرم داریم که در اون منطقه عمدتاً باقی میمونن با توجه حالا به ارتفاع منطقه و خیلی از فاکتورهای دیگه‌ای که جریان هوا و سردی و گرمی و خشکی و رطوبت هوا رو کنترل میکنه یا تحت تأثیر قرار میگیره. علاوه بر این جریان‌های بادی هم در هر منطقه‌ای مخصوص همون منطقه هستند. با در نظر گرفتن هوایی که در شهر تهران وجود داره، هوای ساکن شهر تهران و جریان‌های بادی شهر تهران، 16 میلیون جمعیت باعث میشه که این میزان هوای ساکن و هوای در جریان جوابگوی تنفس ما نباشه، تنفس این تعداد آدم نباشه. و تازه به این تعداد آدم شما باید مصارف صنعتی و کشاورزی، مصارف سوخت خودروها هر بار که موتوری روشن میشه، سوخت موتورخونه ها و تأسیسات و هزاران هزار نوع مصرف دیگر رو هم اضافه کنید که هیچ وقت افکار مدیران شهری و کشوری و حتی خود شهروندان این شهر و کشور هم متوجه نوع مصرف و الگوی مصرف هوای ساکن و هوای در جریان شهر تهران نبوده. آب هم در شهر تهران همینطوره. ما میزان معینی در این شهر آب داریم. وقتی مجبور هستیم آب بیشتری به این شهر برسونیم، در واقع اون آب رو باید از مناطق اطراف این شهر بدزدیم و باعث بشیم که اکوسیستم های اطراف شهر تهران دچار خشکی و از جمله پدیده گرد و غباری بشن که دامنه شهرهای اطراف رو میگیره. و تازه آبی هم که در همین شهر وجود داره، بالفرض اینکه اونو نمیدزدیدیم از اکوسیستم های بغل، باز هم مصارف شرب و غیر شرب داشت که تعداد معدودی آدم رو تحت پوشش قرار میگیره. همینطور در مورد زمین آبگیر و زمین غیر آبگیر باید صحبت کنیم. خیلی از شهروندان ما و حتی مدیران کشور نمیدونن که قسمت هایی از زمین هر شهری جز زمین های آبگیرش محسوب میشه و اگر روشو بپوشونن و سنگ فرش کنن یا جاده بکشن یا زمین ساختمون بسازن، آبگیری زمین از بین میره و زمین فرونشست پیدا میکنه. و باز هم قسمت هایی از زمین هستن که الزاماً باید خشک باشن و روی اونها جریان آب نباید وجود داشته باشه و در نتیجه در بعضی از جاهای این شهر فضای سبز نباید تعبیه بشه. در مورد گیاهان خوراکی و گیاهان غیر خوراکی هم همینطوره. پوشش جنگلی و پوشش خوراکی گیاهان در هر شهر نسبت مستقیمی داره با میزان آبگیری زمین ها، میزان خشک بودن زمین و میزان و نوع هوایی که در اونجا جریان داره یا ساکن اون منطقه است. و اگر این گیاه ها اشتباه انتخاب بشن، فرمت هوا و جریان هوا رو به راحتی به هم میریزن و باز هم شهر رو یا اون منطقه رو با مشکل مواجه میکنن. به علاوه اینکه میزان برداشت گیاهان خوراکی هر منطقه هم باز تناسب مستقیمی داره با خیلی از شرایط آب و خاک اون منطقه، و اگر ما این کشت گیاهان خوراکی مورد نیازمون رو خیلی بیشتر از ظرفیت خاکی انجام بدیم، خاک رو فرسوده میکنیم و غبار و گرد و خاک و اینها رو افزایش میدیم. حیوانات غیر خوراکی و حیوانات خوراکی هم جزء اکوسیستم منطقه محسوب میشن. حیوانات خوراکی اونهایی هستن که ما پرورش میدیم برای اینکه بخوریمشون، به شدت آلودگی ایجاد میکنن، اما آلودگی های عفونی و همینطور آلودگی گاز متان و غیره. و حیوانات غیر خوراکی در منطقه هستن که کمک میکنن به ما تا بتونیم شهری یا منطقه‌ای یا روستایی سالم داشته باشیم و درش عفونت و بیماری ها وجود نداشته باشن. ولی وقتی ما شهرسازی میکنیم، این حیوانات رو بیرون میریزیم و اونها رو با حیواناتی که آفت هستن مثل موشها یا انواع و اقسام دیگر حشرات مضر جایگزین میکنیم. فضای حرکتی و فضای زندگی و کار تحصیل هم همینطوره. در هر شهری میزان فضای زندگی در تناسب با فضایی که پیش داره باید درش بشه اون تعداد جمعیت حرکت بکنن بسیار مشخصه، و اگر ما اینو لحاظ نکنیم، این فضاها که به هم میریزه، شهر دچار ازدحام و در نتیجه آلودگی بیشتری میشه. همین اتفاقی که در زمان شهردارهای ناآگاه گذشته و شاید هم الان در منطقه یک تهران افتاد و کوچه باغ‌های تهران که اصلا ظرفیت تردد نداشتن، برج‌های بسیار بلندی ساخته شدن و منطقه جای اینکه یک منطقه زیبای ییلاقی باشه و یکی از جاذبه‌های شهری باشه، تبدیل شد به جهنمی که وقتی درش صبح میای بیرون عذاب میگیری چجوری برسی به مقصد، و شب هم که میخوای بری خونه عذاب میگیری که باید چجوری به خونه برسی. حالا شما میبینید که رفتارهای ما و در واقع افکار ما الگوی مصرفی به وجود میارند که این الگوی مصرف بدون آگاهی لازم موجب به هم خوردن 12 منبع بقایی در منطقه میشه و در نتیجه اون شهر و اون منطقه رو حالا از هر نظری آلوده میکنه. وقتی من و تو شهروند، وقتی من و تو مدیر این شهر، وقتی من و تو مدیر این کشور آگاه به منابع نیستیم، میتونیم تصورات خیلی غلطی داشته باشیم از اینکه چقدر جمعیت میتونه در اون منطقه زندگی کنه، چقدر زاد و ولد اتفاق بیفته، چقدر ساختمون سازی بشه، چقدر جاده کشی بشه، چقدر پیاده ها سنگ فرش بشن، چقدر منابع سوختی بیاد، آب بیاد، برق بیاد و چقدر از اینها خارج بشه، بدون اینکه متوجه عواقب رفتار خودمونم باشیم و بتونیم حدس بزنیم که نسل خودمون و نسل بعد با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهد کرد. همین ناآگاهی باعث شد تهران به جای اینکه یک شهر برای سکونت باشه، یک قطب جذب مهاجر از اطراف کشور شد. ما منابع بسیاری از شهرهای اطراف رو بدون هیچ تعارفی، حتی منابع کشور رو دزدیدیم و در این شهر ذخیره کردیم، در نتیجه مردم مجبور شدن به خاطر منابعی که بهشون احتیاج داشتن به این شهر مسافرت کنن، به این شهر مهاجرت کنن، و حالا همه ما در این رفتار ناآگاهانه و در این فکر مریضی که در مدیریت شهری تهران داشتیم با همدیگه گره خوردیم و طبیعتاً هوایی هم خواهیم داشت که اگر تصدق سر بارون نباشه باید از نفس کشیدن منصرف بشیم یا انواع اقسام بیماری ها و سردرد ها رو تجربه کنیم. رفتار و افکار از ملزمات یک روان سالم هستند که باید همراه با آگاهی و سواد و علم باشند. و وقتی این سواد و علم رو ما در رفتار و افکار خودمون لحاظ نمی کنیم، یعنی روانشناسی رفتار خودمون و افکار خودمون رو ازش باخبر نیستیم، طبیعتاً کشوری هستیم که پیشرفت برای ما بسیار دشوار خواهد بود. امیدوارم این پادکست گوشه ای از ذهنتون رو سرگرم کرده باشه، بهتون لذتی داده باشه، برای اینکه ببینید چگونه روانشناسی در اینجور مسائل هم دخیل میشه، اونها رو بررسی میکنه، تحلیل میکنه و همینطور در رفتارهای بعدی شما تأثیرات مثبتی برای زندگی بهتر خودتون و اطرافیانتون و مردمتون به وجود بیاره.